بسم الله الرحمن الرحیم. به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کحل بصر توانی کرد. گدایی در میخانه طرفه اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد، یه سوال بسیار مهمی که از طرف بینندگان عزیز مطرح شد، رابطه علم حصولی و علم حضوری، اینو چه رابطه‌ای با هم دارن؟ آیا علم حضوری منشأ علم حصولی است یا نه، برخلاف اون چیزی که فلاسفه غرب میگن علم حصولی پایه حصولی و تجربی داره؟ اینا مباحثی است که من در کتاب فراز و فرود فکر فلسفی صفحه 36 دیدم حضرت علی مطرح کرده بود. انسان به همان اندازه که با علم حصولی و معرفت استدلالی سر و کار دارد، از عالم حضور نیز منفک و جدا نیست و آگاهی حصولی او نتیجه است که از میزان حضور او به دست می آید. جالب بود. از حضور به مرحله حصول نیامدن به معنی ناتمام بودن است و در مرحله آگاهی حصولی فرو ماندن و راه به مقام حضور نبودن، بی نصیب بودن از کمال مناسب شناخته می شود.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، عجب مطلب بزرگ و سهمگین رو انتخاب کردین و اون سوال کننده که این سوال رو طرح کرده دعاش میکنیم. خب خیلی توجه دقیقی داشته. این یکی از مسائل بسیار بنیادی و مهم است که کمتر بهش توجه میشه و توجه کردن بهش هم سخت. خب غالبا این روزا هم از علم حضوری صحبت میشه. آقا که ما امام آگاهی و علم رو تقسیم کردن به حصولی و حضوری، اما خب کمتر کسی میتونه که میدونه که علم حضوری چیه. من به طور اجمال اینجا نکنم، مسئله سختی البته، حالا این برنامه برای عموم مردمه، ولی خب سخته یقدر توجه کنن شنوندگان محترم ما. وقتی میگیم علم حصولی، همین علومیست که همه علما دارن، از عالم، فیلسوف، فقیه، ادیب، شاعر،
از بیرون حاصل
اندیشمندانی که در عالم هستن، در هر رشته و هر طبقه ای یه علومی دارن، در رشته خود تحصیل کردن، صورت حاصله است، یعنی در ذهنشون یه مفاهیم دارن. به بار دیگر مفاهیمه، مثلا یه فیزیکدان مفاهیم فیزیکی داره، یه شیمیست مفاهیم شیمی، یه فیلسوف مفاهیم فلسفی، یه ادیب مفاهیم ادبی رو داره. این مفاهیمه و صورت حاصله بهش میگن و از این مفاهیم استدلال میکنه انسان بر اساس مفاهیم، چون خود استدلالم بر اساس این مفاهیم صورت میپذیره. کسی که استدلال میکنه، دلیل میاره، برهان اقامه میکنه بر اساس مفاهیمه. یه مفاهیم اولیه بدیهی رو پایه قرار میده، بر اساس اون مفاهیم اولیه و پایه سیر میکنه اندیشش، میره به چیزایی که مجهوله میرسه. این استدلال. استدلال یعنی از معلوم به مجهول رسیدن بر اساس ترتیب دادن مفاهیم به صورت منطقی. اینا همه رو میگن علم حصولی. همه مردم دنیا علم حصولی دارن. اونچه حالا اینجا دروازه ورود به علم حضوری است که ما تصوری ازش نداریم، اینه علم حضوری رو نمیشه تصور کرد. نباید الان هم شنوندگان انتظار داشته باشن که از علم حضوری تصور داشته باشن، زیرا به مجرد اینکه علم حضوری رو تصور کردی حصولی میشه. تصور همان و حصولی شدن همان. علم حضوری هست اما صورت نداره، مفهوم نیست، مافوق مفهوم و مافوق صورت هست. ممکنه شما از من بپرسید که چیزی که مافوق مفهوم است و مافوق صورت است این چه علمیه؟ وقت به شما جواب خواهم داد. اگر اون حضور نباشه، مفهوم پیدا نمیشه، استدلال پیدا نمیشه، صورت هم پیدا نمیشه. ببین شما الان اگر کسی بیاد اینجا بر شما استدلال کنه، یه کتاب بخونه در مقابل شما، یه کتاب بخونه، حرف بزنه، حرفشو میفهمی دیگه. و حرفای او رو وقتی فهمیدی صورت بهش میدی، رو استدلال میگی، گاهی جواب بهش میدی، گاهی سوال میکنی، وارد گفتگو میشی. اما همه این کتاب های عالم بر این دیوار بخوام، این دیوار عکس العمل نشون میده، از اول تا آخر کتب عالم رو بر این دیوار بشین قرائت کن و بخون، دیوار نمیفهمه نه عکس العمل نشون میده. چرا؟ چون دیوار خودش بر خودش حضور نداره. دیوار دیواره ولی بر خودش حضور نداره. چرا دیوار حضور نداره؟ دیوار از چی تشکیل شده؟ گچ و ساختمان و مساله. اون مساله از چی تشکیل شدن؟ از اتم ها. اتم ها جدان یا وصلن؟ درسته با هم پهلو همن اما جدا جدا.
جدا جدا بله.
این دیوار از چی تشکیل شده؟ از مساله. مساله از چی؟ از اتم ها. این همه جمع نیستن، حضور ندارن. ما هم که انسانیم، بدنمون همینطور از سلول ها تشکیل شده. سلول ها پهلو هم چیده شدن ولی در هم نیستن. چی حضور داره؟ نفس ناطقه. نفس ناطقه از چیزای تشکیل نشده، از عناصر تشکیل نشده. نفس ناطقه از اتم ها تشکیل نشده. نفس ناطقه از سلول ها تشکیل. بدن از سلول ها، از سلول ها تشکیل شده، بدن از سلول ها تشکیل نشده. نفس ناطقه بسیطه، حضور محضه. چون حضور محضه، هر چیزی که بشنود از طریق گوش، ببیند از طریق چشم، بچشد از طریق ذائقه، لمس کنه از طریق و بلامسه، اینا مفهوم میشه، صورت پیدا میکنه، استدلال میشه، حجت میشه. پس اون حضور است. شما سعی نکن حضور رو تصور کنی. ما میفهمیم اما تصوری ازش نداریم. حضور رو فقط همین، حضور رو میفهمیم، تصویری ازش نداریم. اینقدر سخت فهمیدنش. ما دوست داریم همیشه تصور کنیم. حضور حضور است اگرچه ما تصور ازش نداریم. ما خودمون برای خودمون حضور داریم. ولی چون حضور داریم، وقت مفهوم داریم، حصول داریم، علم میآموزیم، علم میگیم، همه چی میگیم. اگر اون حضور نداشتیم چی یاد نمیگرفتیم. این دیوار چون حضور نداره چی یاد نمیگیره تا ابد. ولی ما مرتب بچه که به دبستان میره یاد میگیره تا آخر که پروفسور میشه، چون حضور نفسانی داره. علم حضوری که میگن اینه و نباید ما سعی کنیم علم حضور رو. این روزا دیدم بعد کتاب ها میخوان علم حضور رو بفهمونن، فکر میکنن حصولیش میکنن علم حضور رو. حضور به حصول در حالا همینجا من یک به مناسبت یه مطلبی عرض کنم خدمت شما که خیلی مهمه، مناسبت پیش اومده ولی عرض نمیکردم. شما در وجود حق تبارک و تعالی که انشالله شک نداری، هر مؤمنی و موحدی در وجود خداوند شک نداره، درسته؟
بله.
وجود خداوند حضور یا غایبه؟
حضوره.
کجا حضور نداره خداوند؟
هیچ جا، همه جا هست.
همه جا حضور مطلق داره. وجود حق تعالی، وجود مطلق یعنی حضور مطلق. خب ببینم، حالا حضور مطلق حق تعالی که همه جا هست به تصور در میاد یا نه؟
خیلی.
میتونی خدا رو تصور کنی؟
خیلی.
چی میتونه؟
هیچ.
و اگر کسی خدا رو تصور کنه، اون تصورش تصور خداست؟ به وهمه.
مخلوق و مصنوع لکم.
باریکلا. اگر کسی خدا رو تصور کرد در ذهنش، اون تصورش از خدا
یستموه فی ادق معانی
فهو مخلوق مثلکم
مصنوع لکم.
اگر کسی خدا رو تصور کرد به مفهوم بیت، در ذهنش تصور از خدا داشت، اون تصور تصور خداست یا وهمی بیش نیست؟
وهمی بیش نیست.
وهمی بیش نیست. اما در این حال خدا حضور داره یا نه؟
بله.
همه جا حضور داره.
به نفس ناطقه مظهر،
نفس ناطقه مظهر حقه.
احسن.
صد آفرین.
این خیلی نکته
حضوره. ولی همه حصول ها را میفهمد و میسازد و استدلال میکنه.
حافظ چقدر زیبا میگه. برغم مدعیانی که من عشق کنن، جمال چهره تو حجت موجه.
صد آفرین بر حافظ. یه جان میگه حضوری گر همی خواهی،
از او غایب مشو.
از او غایب مشو. ببین چقدر حافظ له. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو. از او یعنی حق تعالی. حق تعالی چون حضور مطلقه.
آفرین.
از او غایب مشو یعنی اون حضور رو بفهم تو حضوری.
اون غایب بشه که نفس ناطقه هم غایب.
چی نی؟ غایب بشه چی نی؟ حضوری گر همی خواهی از او غایب بشو. حافظ چقدر زیبا فرمود. حضور مطلق حق تبارک و تعالی است. و همطور که مفرمودیم ما جلوه حق دادیم، ما جلوه حضوریم. نفس ناطقه جلوه حضوره،
حجت موجه.
حجت موجه. حالا این جلوه حضور وقت میتونه استدلال کنه. حالا از اینجا یه نقب دیگری بزنیم. ببین انسان ها فکر میکنن، فکر نمیکنن؟ همه انسان ها اندیشمند هستن یا نه؟
بله.
حالا چه با سواد؟
چه بی
سواد؟ انسان بی سواد هم می اندیشد، منتوش در حد بی سوادیش می اندیشد.
درست.
انسان عالم هم می اندیشد، در حد علمش می اندیشد. هر کسی در حد علمش آگاهیش می اندیشد. بی سوادترین آدم ها می اندیشد. بسیار. اما اندیشیدن گاهی با سخن اندیشتو ظاهر میکنی، یعنی اون چی که میاندیشی میگویی. الان من دارم میاندیشم حرف میزنم، شما میاندیشی پرسش مطرح میکنی. گاهی ممکنه که ساکت باشی و حرف نزنی. آدمی که ساکته و حرف نمیزند نمیاندیشد. آدم ها که حرف نمیزنن نمیاندیشن. میاندیشن،
فکر نمیشه متوقف.
حوال کرد آدم هایی که ساکتن، کم حرفن یا اصلا حرف نمیزنن یا کم حرفن، نه اینکه نیندیشن، میاندیشن، به زبان نمی آورند اندیشه خود را. حالا کلمه که بر زبان ما میاد فکر، یعنی کلمه اونی که ظاهر میشه، اندیشه ظاهر میشه، ولی اونجا که فکر میکنه انسان ولی سخن نمیگوید، کلمات بر زبان نیامده دارد. آدم ساکت و از کسی که سخن نمیگوید کلمات دارد یا ندارد؟
چرا؟
همون فکرش کلماته، اما کلماتیست که بر زبان نیامده. درسته؟
دارم سخنی با تو که گفتن نتوان.
باریکلا.
این درد نهان سوز نهفتن نتوان.
آفاری مرشو. سخنها در دل داری، گاهی بر زبان میآوری ظاهر میشه، اما همون موقع که بر زبان نمی آوری و خاموش نشسته ای و سخن نمی گویی، کلمات بر زبان نیامده تو اندیشه توست. اندیشه یعنی تعریف بر اندیشه بکنم، فکر و اندیشه یعنی کلماتی که بر زبان نیامده هنوز. حالا اون فکر میتونه بر زبان جاری بشه، ظاهر بشه، بنویسه، بشنون دیگران، میتونه نگه. پس مرتب انسان می اندیشد و کلمات دارد، گاهی بر زبان می آورد و می گوید و می نویسد، گاهی نمی گوید و نمی نویسد، خاموش می نشیند، اما همچنان با کلمات سر و کار دارد. حالا یه مسئله دیگه دوباره، این مسئله پس از مسئله مطرح میشه. انسانی که می اندیشد و سخن نمی گوید و خاموش نشسته ولی کلمات در درون دارد، که این اشعاری بشن کلام نفسی، منم با این حرف موافقم، کلام نفسی بهش میگیم، یعنی کلمات بر زبان نیامده ولی اندیشیده شده، یعنی انسان میاندیشه.
حرف و صوت و گفت را
بر هم زنم، لحظه ای بی این سه با تو دم زنم. به به چه مولوی به همین مطلب اشاره کرده.
ای خدا جون را تو بنما اون مقام که در اون بی حرف میروید کلام.
باریک الله که در اون بی حرف میروید کلام. شما حرف نمیزنی، سخن نمیگی، ولی در درون کلام داری، هزاران کلام داری، هزاران سخن داری در درونه. اگر لازم شد میگویی، اگر لازم شد، لازم نشد میگویی. ببین حالا اینجا یه حرف دیگه بزنم، ای حرف پیش می، حکیم، فیلسوف، عالم در درون حرفای داره ولی میتونه نگه. نمیتونه نگه حکیم؟
چرا؟
شما حکیم نمیشناسی کم حرف زده باشه؟
چرا؟
سقراط خیلی کم حرف میزد، حکمای ما داریم که اصلا حرف نمیزدن،
کلان حرف نزدن،
اصلا حرف نمیزدن. یعنی کسان داریم که اینقدر حرف نزدن که اصلا نامشون هم در تاریخ باقی نمونده، خیلی نامشون باقی مونده، بعضی حتی نامشون هم نمونده. حالا اینا که حرف نمیزنند اندیشه دارند، سخن درونی دارند، اما میتوانند نگویند. حکیم میتونه حرف نزنه، فیلسوف میتونه فیلسوف خاموش باشه حرف نزنه، عالم میتونه علمشو ظاهر نکنه، میتونه. فقط یک نفر هست که نباید علمشو ظاهر نکنه، باید ظاهر کنه. اگه گفتی که اون نبی،
نبی
پیغمبر،
مقامش پیامبری،
ولی خدا میتونه نگه. اگر کسی ولیه ممکنه، اگه نخواست نمیگه، ولی میتونه بگه، چون که اولیا فرمودن خیلی سوال، میتونه نگه، خیلی اولیا بودن که نگفتن. اما نبی میتونه نگه،
چون مأموره بگه،
مأموره بگه آفرین. نبی باید اون چی که میداند
ابلاغ کنه،
ابلاغ کنه. بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک. مأمور است که اون چه میداند بگوید و باید بگوید. و گفتند انبیا اون چه که لازم بوده است برای بشر مفید بوده است فرمودند، گفتند. ولی اولیایی بودند که سخن نگفتند. توجه فرمودی؟ حکمایی بودند که سخن نگفتند. علمایی بودند که ننوشتند. بودند. خب بعضی وقت هم نوشتند. اونا اختیار دست خودشونه، میتونن بگن میتونن نگن، ولی نبی حتما میگویند. ببینم حالا یه سوال از شما. حضرت موسی علیه السلام حرف زده نزده؟ تورات.
بله. کلیم الله.
کلیم الله اصلا کلیمه، حرف زده. تورات ازش باقی موند. حالا کار ندارم با تورات فعلی تحریف شده نشده، این بحث دیگری. ولی در حال تورات، تورات از اون ده فرمان
کتاب آسمانی،
کتاب آسمانی است. حضرت موسی علیه السلام علی نبینا و آله علیه السلام فرمود، از جانب خدا آمده فرموده، ده فرمان. خضر چقدر سخن فرمودن؟
خیلی کم.
از سخنان خضر چقدر چیز میدونی؟
هیچ. اون چند مونده به رمز و اشاره است.
به رمز و اشاره است، اونم از زبان حضرت موسی.
آره.
او گوش بده، اونی که خضر فرموده از زبان حضرت موسی شنیدی؟ از زبان خود خضر؟
نه، از زبان دیگران.
از زبان دیگران. حالا چه کتابی از خضر به جای مونده؟ چه نوشته ای؟ چه مکتوبی؟ کی میدونه حضرت خضر چه فرموده؟
هیچ.
حضرت موسی از اون چیزای نقل کرده، در قرآن هم نقل شده که چنین فرمود حضرت خضر. اینو قرآن نقل کرده است. ولی آیا مستقیم از حضرت خضر چیزی ما میدانیم؟
خیر.
چون خضر ولیه. خضر ولیه یا نبیه؟
ولیه.
ولیه. از اولیاء خداست. ولی خداست. نبی نیست. یعنی مأمور به گفتن نیست. اما حضرت موسی مأمور به گفتن است. و گفته.
بله.
پس حکیم، ولی، عالم، اون چه میداند، اون کلمات ناگفته رو که در درون دارد که میاندیشد، میتواند بگوید، میتواند نگوید اگر نخواست. اما نبی مأمور است که بگوید. حالا دوباره مسئله دیگه اینجا، اون اندیشه‌ها، اندیشیدنی‌ها که کلمات درون آدمی است که به ظاهر نیامده، نوشته نشده، به سخن نیامده، ولی در درون چگونه انسان در درون میاندیشد؟ اینو میتونی از من بپرسی که اندیشیدن درونی که به زبان نیامده، به کتابت در نیامده و نوشته نشده چگونه است؟ ببین آقای لاریجان، انسان همواره میپرسد. یعنی میپرسد
چرا؟
حالا یا از غیر میپرسه، اونجا با زبان میپرسه. اگر از غیر نپرسد، از غیر خودش نپرسد، از خودش نمیپرسد؟
چرا؟
شما از خودت گاهی سوال کردی یا نه؟
بله.
فراوان. هر آدمی یا از غیر، رفیقش، معلمش، استادش، همسایش میپرسه؟ خب میپرسه. این مردم که گفتگو میکنن میپرسن دیگه. راه رو گم کردیم، پرس راه کدوم طرف میگه؟ این طرف. یا از غیر میپرسه. حالا اگر کسی نبود، یا آدمی در تنهایی زندگی کرد، مثل حی ابن یغزان مثلا. حی ابن یغزان یه آدمی است که تو جنگل بزرگ شده، آدم نیده. این قصه است دیگه، حی ابن یغزان. آیا آدمی که کسی رو نمیبینه که ازش بپرسه، از خودش نمیپرسه؟ میپرسه، نمیپرسه؟ از خودش میپرسه. حالا که از خودش پرسید، انسان بی پاسخ میگذارد پرسش را یا پاسخ میدهد؟
پاسخ میدهد.
پاسخ از خودش که میپرسه، پرسش خود را از خود بی پاسخ میگذارد یا سعی میکنه پاسخ بده؟
نه، سعی میکنه پاسخ بده.
پس انسان ولو سخن نگوید، ولو در یه زندان باشه، ولو در کنج خلوتی عزلت گزیده باشد سالها، با خود سخن میگوید. و سخن گفتن با خود این است که از خود میپرسد و به پرسش خود پاسخ میگوید. این پرسش و پاسخ درونی همون چیزی که ما نام اون را اندیشیدن میگذاریم. پس اندیشیدن یا تفکر، حالا بگو تفکر، بگو اندیشیدن، فرق نمی کنه. تفکر کردن و اندیشیدن در خلوت یعنی چی؟ یعنی از خود پرسیدن.
بله.
و به خود پاسخ دادن. دوباره مسئله دیگه پیش میاد.
چه استعدادی در انسان هست؟
چه استعداد پرکنده
که میتونه
مرتب
هم بپرسه هم جواب بده.
حالا هم که سوال ترک کرد، حالا اینجا مسئله پیش میاد که این پرسش های انسان در خلوت خودش، حالا در غیر که با دیگران گفتگو میکنه، گفتگو هم تمام شدنه است، این پرسش های انسان در درون و پاسخ هایی که به خود میدهد تمام میشود یا تا آخرین نفسی که زنده است پرسش میکند و پاسخ میگوید؟
هست تا آخرین نفس.
آیا لحظه ای برای انسان فرا میرسد که در عالم اندیشه و تفکر که با خود میاندیشد و در فکر فرو میرود نپرسد؟
نه.
و اگر پرسید میتواند که پاسخ ندهد؟ حالا دوباره مسئله اینجا مطرح میشه. عجب مسئله شما اینو مطرح کردی، مسئله در مسئله. وقتی انسان در درون و باطن خود به طور مرتب تا پایان عمر میپرسد و پاسخ میگوید، چه با غیر چه با خود، این گفتگوی تمام نشدنی و به پایان نرسیدنی تعالی هست یا تنزله؟
تعالیه. آره.
انسان با اندیشیدن تعالی پیدا میکنه یا تنزل پیدا میکنه؟
تعالی پیدا میکنه.
یعنی جمود نیست، توقف نیست،
حتی ولون که اون اندیشه اندیشه مثبتی هم نباشه باز بهتر نیندیشیدن.
باریکالله، عجب حرفیده. بهتر نیندیشیدنه. حتی به قول شما اگر اندیشه اندیشه مثبت نباشد از بهتر. نیندیشیدن
بهتره.
بهتر است. صد آفرین بر شما. ببین علم بد بده، علم گمراه کننده خیلی بده، شک نیست. تفکر بد بده، اما تفکر بد که بده، اون وقت بی تفکری بهتر از تفکره یا نه؟ تفکر کردن بهتر است یا فکر نکردن بهتر است؟
تفکر بهتره.
تفکر بهتر است، چون در تفکر راه تعالی هست. ولو خطا بره، احتمال این که اولا خطا انسان میره مرتب، چه انسانی هست که خطا نره؟ حالا انبیا و اولیای طرف، اونا معصومن. از انبیا و اولیا که معصومن صحبت نمی کنیم. انسان غیر معصوم خطا نمی کنه؟ شما یه غیر معصوم پیدا کن، غیر معصوم
خطا میکنه،
که در تمام مدت عمرش یک خطا مرتکب نشده.
خطا میکنه، بله.
خطا ذاتی انسانه. جد ما آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردن پیش او سجود، یک گناه ناکرده، حالا حافظ میه ناکرد، گفتندش تمام، مذنب
برو
بیرون. خطیئه، خطا مال انسانه. حالا چرا انسان خطا میکنه؟ چون میاندیشد. ببینم انسان بدنش خطا میکنه یا اندیشش خطا میکنه؟
اندیشش خطا میکنه.
بدن که خطا نمیکنه الحمدلله. بدن کار خودشو میکنه به طور اصلا غریزه خطا میکنه؟
نه خیر،
غریزه خطا نمیکنه.
بدن ابزاره، بله.
اصلا غریزه حیوانات هم خطا نمیکنه.
قوا هم ابزارن، بله.
قوا هم ابزار، حتی قوای غریزی هم خطا نمیکنه. درسته. بدن که جماد که خطا نمیکنه، نبات هم خطا. اگه وقت تمام شده میخوان تو نه میون برنامه داریم؟
تمام شده،
بسیار.
یک دقیقه مونده بود. خب استاد، این نکته بسیار زیبایی اشاره فرمودی که انسان هم از خودش پرسش میکنه، هم جواب میده به خودش، و شاید این یکی از اون معجزات وجود بشری باشه که از این نعمت برخورداره. و حیف هم اومد که این شعر فروغی بسطامی رو نخونیم که علت این پرسش پاسخ اینه که غیر من در پس این پرده سخنسازی هست، راز در دل نتوان داشت که غمازی هست. بلبلان گل ز گلستان به شبستان آرید، که در این کنج قفس زمزمه پردازی هست. تو ما پندار که این قصه ز خود میگویم، گوش نزدیک لبم آر که آوازی هست. چقدر این معیار، الان سه تا معیار خوب میده برای کشف این زمزمه پنهان. و این رابطه نفس ناطقه با حضرت باری تعالی نیست استاد؟
چرا؟ از کلم جلوه حضوره.
این خیلی مهمه.
نفس جلوه حضوره، چون حق تعالی حضور مطلقه، نفس ناطقه انسان جلوه حضوره، عقل جلوه حضور حق تعالی است. اگر حق تعالی نبود عقلی نبود، و اولین جلوه حضور هم هست. اول ما اینو نمیگیم، حدیث میگه اول ما خلق الله
العقل،
عقل نوره، نور عقل از کجا میاد؟ از نور ذاتی حق تبارک و حق تعالی نور هست یا نه؟
بله.
الله نور السماوات و الارض مثلا نور هیکمش کاد. خداوند که نور محض است، لخستین جلوه حق تعالی جلوه عقله و عقلم نور محضه، عقل نور محضه. و همطور هی میاد خدا، عقل، نفس، طبیعت. چند مرحله گفتم؟ چه خدا، بعد از خدا چی؟ عقل،
عقل، نفس، طبیعت،
بعد از عقل نفس، آخر طبیعت. همین مراحل نزولی هستیه. حضور مطلق حق تبارک و تعالی، جلوه حضور مطلق عقله و نفس جلوه عقله و طبیعت جلوه نفسه. حال توجه کنیم، اون حضور در طبیعت هم میاد، ولی دیگه نازل ترین مرتبه از این چهار مرتبه که گفتیم، خدا، عقل، نفس، طبیعت، نازل ترینش کدوم بود؟
طبیعت.
و عالی ترین چی بود؟ حق تعالی. اون حضور مطلقه، و چون نفس انسان جلوه عقله و عقل جلوه خداونده، حضور داره و می اندیشد. و عرض کردم اندیشیدن به پرسش و پاسخ است. اونجا که پرسش نیست پاسخ نیست، و اونجا که پاسخ نیست اندیشه نیست. اصلا اندیشیدن یعنی پرسیدن و پاسخ گفتن. انسان دائم اگر می اندیشد که می اندیشد، حتما پرسش دارد و به خود پاسخ می گوید. این پرسش و پاسخ زیبا که در درون انسان اتفاق می افته و گاهی به زبان می آید و گاهی مسکوت می ماند، عظمت انسان را نشان می دهد.
ابو سعید هم زیبا گفته، ابوالخیر، که عارف که به سر معرفت آگاه هست، بیرون ز خود است و با خدا همراه هست.
بسیار
نفی خود و اثبات وجود حق کن، این معنی لا اله
الا الله.
خود لا اله الا گفتمانه.
همینه. بله، خود لا اله الا الله دقیقا همون توی فهمون گفتگانه. ببین اول میگه لا اله، نفیه. خب گوش بدین، چقدر
چی نفی میکنه؟
نفی چی؟
آفره.
نفی مطلق. ببینم، نفی لا اله یعنی هیچی نه، اله نیست یعنی هیچی نه. اله که نباشه مگه چیزی هست؟
آخه
اگر اله نباشه چیز دیگه هست؟ اگر اله نباشه پس هیچی. لا اله یعنی هیچی نه. ببینم نیستی قابل تصوره؟ سب کنم نیستی قابل تصوره یا نه؟
نه.
من میخوام بپرسم، این شنوندگان محترم که گوش میدن به خودشون فکر کنن جواب بدن. نیستی رو میشه به تصور در آورد یا نه؟
نه.
حال بعضی فکر کنن نیستی رو میفهمن. نیستی اگر به تصور در آید هنوز نیستیه؟
نه دیگه.
تصور نیستی خود تصور هست یا نه؟ تا نیستی در جلوه تصور در نیاید که نیستی. نیستی وقتی به تصور اومد خود تصور جلوه هستیه.
بله.
نیستی در جلوه هستی ظهور پیدا میکنن. حالا گوش بده. این کلمه خوبی گفتی، لا اله الا الله. عجب کلمه است. کلمه ای از این بالاتر در عالم هستی نی. لا اله الا الله نخستین و آخرین کلمه است. حالا گوش بده. لا اله نفی مطلقه. نیستی را ما چگونه
نام رضایی کلمت لا اله الا الله
حسنی
بیدلیل نگوه.
همه چیزه، همه چیزه لا اله الا الله.
حدیث سلسله.
اجازه بدید من اینو چون شما گفتی توضیح بدم. این لا اله الا الله چه کلمه ای؟ این لا اله را اول داشته باش تو برسیم الا الله. لا اله وقتی میگی هیچ، خدا نیست، اله نیست. وقتی اله نی معلوم هم نیست دیگه، وقتی خالق نی مخلوق هم نی. لا اله یعنی هیچی نی. حالا ما ایمو نیستی، نیستی رو ما چگونه باش مواجه؟ مگه میشه با نیستی روبرو شد؟
نخیر.
ببین هستی، این کلمه رو شما خوب گوش بدین خواهش میکنم، دروازه خروج نداره.
همه هستم
هستی. ببین این شهر ما تهران دروازه خروج داره نداره؟ هر دهی هر شهری دروازه خروج داره یا نه؟
قدیم داشت، حالا نداره.
حالا دروازه که میگم منظور یه در دروازه نی.
بله خروجی داره.
خروجی داره. هر شهری خروجی داره، هر کوچه خروجی داره، هر دهی خروجی داره، هر خونه خروجی داره، هر خونه خروجی نداره؟
چرا؟
هر دهی هر شهری خروجی داره. حالا ما میگیم دروازه خروج.
درست.
اونجا که خارج میشه از تهران اون دروازه خروج. همه جا دروازه خروج داره. یه چیزی در این عالم پیدا کن که دروازه خروج نداشته باشه. این اتاقی که ما توش نشستیم دروازه خروج نداره؟ درجه خروجی داره این اتاق.
هر کی حد دارد
دروازه خروج داره،
مدخل و مخرج داره.
مخرج داره، صد آفره من. هستی دروازه خروجش کجاست؟ پیدا کن یه دروازه است که هستی دروازه داشته باش که ما از دروازه هستی بریم بیرون.
اصلا ورودش کجاست؟
حالا خروج هم بگو فرق نمیکنه، وقتی خروج نشه میشه ورود هم نداره. آفرین بر شما. باز یه زخ زدیم به سی، شما زدی به سیم آخر.
آره.
وقتی دروازه خروج نداشته باشه ورود هم نمیشه. ما وارد هستی میشیم، همطور که از هستی نمیتوانیم خارج بشویم میتوانیم وارد هستی بشیم. از کجا وارد هستی میشیم؟ جواب بده من. حالا اگه بخوایم وارد هستی بشیم، شهر هستی، از کجا میایم وارد شهر هستی میشیم؟ از نیستی. از نیستی مگر جایی است که ما بیاییم؟
آفرین.
نیستی جایی است که ما از اونجا بیاییم؟
نه خیر.
نیستی جایی است که ما هستی به اونجا برویم؟
نه.
حالا پس هستی دروازه خروج داره یا نداره؟
نه.
نداره.
داره نبود.
نه دروازه ورود داره. ما در هستی هستیم، در هستی میغلطیم، از هستی آمده ایم، به هستی میرویم، در هستی زندگی میکنیم، با هستی سخن میگوییم. همه چیز ما با هستی است. خوابیدن ما با هستی است، بیداری ما با هستی است، عبادت ما با هستی است، حتی معصیت انسان ها با هستی است، همه چیز با هستی است. خروج از هستی غیر ممکنه. عرض کردم دروازه خروج نداره شهر هستی.
همین بیان زیبای شما، همین جمله حکیم سهروردی که اینجا آوردی، ان نفس و ما فوقها ان نیاتون صرفه.
به به به، چه کلام فرمود شیخ شهید
واقعا
شهاب الدین سهروردی،
جوان 38 ساله.
به به به، این کلام ان نیت، ان نیت صرف. اجازه بده ان نیت معنی کنم. شما گفتی ما ناچاریم معنی.
خیلی قشنگ.
ان نیت معنیش، اول معنیشو بگم، یعنی تحقق واقعیت هستی محکم. حالا چرا هستی محکم رو میگن ان نیت؟ چرا بهش میگن؟ اینم بپرس بد نی.
آره، هستی صرف.
در لغت عربی کسانی که با صرف و نحو عربی آشنایی دارند، حالا یا عرب باشن یا کسانی که تحصیلات علم صرف و نحو کرده باشن، البته شاید خود بعضی عربا خیلی تحصیلات صرف و نحو نکرده باشن، کسی که صرف و نحو عربی، یعنی دستور زبان عربی رو میداند، هر کی باشد، دو تا کلمه داریم در عربی که بهش میگن ان و ان. ان الله غفور رحیم. ان و ان.
ان الله یغفر الذنوب.
ان الله یغفر الذنوب. یا ان الله یا ان الله. این ان و ان در زبان عربی معنی تأکیده.
بله.
تأکیده در چی؟ چی رو تأکید میکنه؟ تأکید در هستیه. ان یعنی حتما هست. وقت چی میشه تأکید کرد؟ ان و ان برای تأکیده، لت تأکید. از اون علماء علم نحو میگن ان و ان لت تأکید، برای تأکیده. خب حالا ببینم چی رو تأکید میکنه؟ عدم رو میشه تأکید کرد؟ اصلا نیستی تأکید داری یا نه؟ تأکید مال چیه؟
انی انا الله لا اله الا انا.
کلمه تأکید در کجا معنی داره؟ در هستی یا در نیستی؟
در هستی.
در هستی. تأکید در هستی است. در نیستی تأکید معنی نداره. ان و ان تأکید هستی است. از شیخ اشراق که شما اینجا عبارت شو خوده، از ان و ان نیت ساخته. این ساختگی ها، شاید در لغت عربی کلمه ان نیت ما نداشته باشیم، ایشون ساخته. اینا علما حکمای ما ساختن این تعبیرات، ولی شاید عرب غیر تحصیل کرده کلمه ان نیت هیچ وقت به کار نبره. ان نیت از کلمه ان و ان ساخته شده، این مصدر جعلی. ان نیت یعنی تحقق، یعنی تأکید،
تحقق محض،
تحقق محض، شدت هستی، شدت وجود، این انیته. وقت شیخ اشراق این کلمه رو به کار برده، در چه موردی کلمه انیت رو به کار برده؟ النفس.
نفس ناطقه.
النفس و ما فوقها. و ما فوق نفس چیه؟ حق تبارک و عقل. عقل ما فوق نفسه و خداوند ما فوق همه چیزه. انیت صرفه یعنی چه؟ یعنی تحقق، تأکد، هستی صرف، عدم قاطیش نی، نیستی راه نداره اونجا.
هم به تعبیر حضرت عالی ورود و خروج
نداره.
نداره. این بهترین.
همه. انیاتو چقدر زیبا فرموده شیخ اشراق ما. به قول شما 38 سال این مرد بزرگ
کجا رو فهمید؟
بیشتر در این عالم زنده. کش شهیدش کردن.
بله.
شهیدش کردن. مخالفینش که طرفش نمیفهمیدن.
آره.
بله.
اقبالم زیبا گفت به من گو عارفان با صفا را، خدا جویان معنی آشنا را، غلام همت آن نازنینم که با نور خودی جوید خدا را.
با نور خودی، همون حضور،
هم نفس ناطقه،
همون حضوره. با نور حضور، خدا رو با نور حضور باید پیدا کرد یا نور غیبت؟
خدا وقتی که این حضور رو به ما داده، حجت موجهه، ما دنبال چی هستیم استاد؟
خب عرض کردم اندیشه اشتباه میکنه. عرض کردم غریزه اشتباه نمیکنه. اندیشه شاید هم عظمتش در همین باشه که اشتباه، ولی وقتی که اندیشه اشتباه میکنه، اشتباه اندیشه رو کی میفهمه؟ جواب بده منم.
خود اندیشه.
خود اندیشه. اندیشه اشتباه میکند، ولی اشتباه اندیشه رو جماد و نبات و حیوان نمیفهمند. اشتباه اندیشه رو چه کسی میفهمد؟
خود اندیشه.
ولی وقتی خود اندیشه اشتباه میکند و میتواند که اشتباه خود را بفهمد، این تعالیه یا درجا زدنه؟
نه، تعالیه.
اشتباه میکند
خوبه.
و به اشتباه خود پی میبرد
و توبه میکند
و توبه میکند و اشتباه را جبران مینماید. یعنی نمیکنه.
چرا؟
اگر اشتباه کردی میکوشی که جبران کنی اشتباه را یا نه؟
بازگشته دیگه.
بازگشته. بازگشت و پیشرفت. وقتی بازگشت کنی از اشتباه پیشرفته یا نه؟
پیشرفته دیگه.
بازگشت از اشتباه پس رفته یا پیشرفته؟
پیشرفته.
بازگشت از هر اشتباهی نوعی پیشرفته است.
خیلی.
و این ببین غریزه اینه که عرض کردم، اینم توجه کنین. حالا ممکنه در علم امروز به ما خورده بگیرن، بگن که در غریزه هم هدف هست. حیوانات با غریزه کار میکنن یا با اندیشه؟
با غریزه.
حیوانات با گربه با غریزه موش میگیره، نه؟
بله.
یا هر کبوتر با غریزه دانه برمیداره. همه حیوان. ماهی با غریزه شنا میکنه. میگن نه، اونا هم هدف دارند. همون کبوتر هدف داره که دانه رو برداره. عرض کنم که همون گربه هدف داره که موش رو شکار کنه. میگن غریزه است اما هدف داره. ما اینا بخوایم قبول، این بحث مهمیه. امروزی ها دیگه، بعضی از امروزی ها میگن غرایز هم هیچ غریزه بی هدف نیست. حتی غرایز جنسی، غرایز شهوانی انسان هم هدف داره، به جایی میخواد برسه. نمیخواد برسه؟
چرا؟
غرایز میخواد به جایی برسه. مثلا گرسنه چه غریزه گرسنگی دنبال غذا میگرده. آدم تشنه به طور غریزی تشنه، چی میخواد؟
آب
میخواد. پس اینم، پس غریزه هم هدف داره. حرف درستیه. اما یک امای بزرگ اینجا هست. غریزه هم به مقصد میرود. غریزه هم مطلوب دارد. تشنه آب میجوید. گرسنه به دنبال غذا میگردد. گربه به دنبال موش میرود. اینا درسته؟ اما از اول آگاهی ندارد. به طور غریزی میره، ولی از اول نیت و قصد نداره. توجه فرمودی؟ انسان از اول نقشه داره، طرح نقشه میکنه و آگاهانه به سوی هدف میره. غریزه ناآگاهانه به سوی هدف میره. این شهوات انسانی غریزی یعنی؟
بله.
آگاهانه میره، ناآگاهانه شهوات. شهوات ممکنه حالا کنترل کنی شما. البته الحمدلله انسان میتونه شهوات رو کنترل کنه. و اگر قدرت کنترل نداشته باشه انسان بر شهواتش، انسانی که با عقل شهوات رو کنترل نمی کند، شهوات
از حیوان
آگاهانه به سوی مقصد میرن یا ناآگاهانه؟ غریزن. غریزه هم مطلوب دارد و به سوی مقصد میرن، ولی ناآگاهانه. آره.
استاد، یکی از آیاتی که خیلی دل میبره و پیوند علم حصولی و حضوری رو نشون میده، یعنی در واقع نشون میدی که منشأ علم حصولی علم حضوریه.
بله.
این آیه شریف است که لا تخف ما ليس لك به علم. چرا آیه قشنگ؟ بعد اینجا میگه ان السمع والابصار
والبصر.
ان السمع
والبصر والفؤاد.
والفؤاد
كل اولئك.
ان والابصار
والفؤاد
كل اولئك كان عنه مسؤولا. این نشون میده که اصلا خود اینها مسئول هستن اصالتا.
بله.
در برابر یه امری.
عجب فرمایش.
آیه عجیبه.
ببین حالا اینجا چند تا مطلب هست که اگه وقت باشه اجمالا توضیح. اولا این اگر همین آیه شریف که شما قرائت کردی سرمشق مردم دنیا میشد، مردم جهان مشکل نداشتن. ولا تقف ما لیس لک به علم. لا تخفه یعنی اظهار نظر نکن اونجا که نمیدونی. آقا تو که چیزی رو نمیدونی وارد میدان نشو، اظهار
ترمز
نظر
کن.
ترمز کن، هی جلو نیا، فرش مزخرف بزن. اظهار نظر نکن اگر نمیدانی. اگر نمیدانی سکوت کن. ولا تخفه ما لیس لک بهی. دستوری از این بهتر میشه یا نه؟ قرآن کریم به ما دستور میده چیزی که نمیدانی هیچی نگو، اگر میدانی بگو، یا حداقل میتوانی بگو، اگر نمیدانی نگو. یک مسئله. مسئله دوم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. چشم مسئوله، گوش مسئوله، ذائقه مسئوله، هر ادراکی مسئوله.
خیلی نکته است.
حالا اجازه بدید مسئول رو معنی کنیم. همه میدونن مسئولیت، همه مردم میدونن مسئولیت چی مسئوله، همه مردم مسئولیت رو معنیش رو میفهمن، درسته؟ مسئولیت و مسئول بودن یعنی چه؟ اجازه بدید معنی کنیم. مسئول هستم من یا مسئولیت دارم، یعنی اون چی که من انجام میدهم و اون چه میگویم از من پرسیده میشود که چرا گفتی و چرا کردی،
چرا شنیدی،
میپرسند یا نه؟
بله.
من نفس بکشم، کوچکترین عملی را انجام دهم، کوچکترین سخن را بگویم، جای سوال هست که از من پرس آقا چرا این سخن را گفتی، چرا فلان عمل را انجام دادی، چرا فلان حرکت را کردی، جای سوال هست یا نیست؟
بله.
میتونن بپرسند از من. پس من با انجام هر عملی مسئولم، باید پرس. وقتی میبینم مسئوله، چشم از من میپرسه که تو دیدی، چرا دیدی، میپرسه یا نه؟ همون چشم که میبینه از خودش میپرسه، چشم میبینه،
این نکته،
چشم میبینه، ولی همون چشم از خودش پرسید،
این پرسیدن و جواب و فرمودی،
این سوال جواب جز کردم اینجاست. ببین هم در درون هم در برون، چشم میبینه
هر چه دیده از شما سوال
ها، میپرسه بر چی میبینی، چه منظوری دید از دیدی، گوش میشنوه بلافاصله در اون پرسن بر چی گوش میدی، میخوای چی بفهمی، میخوای چی کار بکنی، میچشه، میگه بر چی میچشی، چی میخوای بخوری، بر چی میخوای و الاخره. پس هر عملی که شما انجام بدی، سمعن، بسرن، زائقتن، لمسن، هر کوچکترین عملی که انجام بدهی، مورد سوالی که چرا این کار را انجام دادی، برای خلاصش اینه، برای چه. این کلمه برای چه، هم کلمه برای چه گفتی، برای چه رفتی، برای چه نشستی، برای چه فلان عمل انجام دی، برای چه پرسش انسانه. درخت نمیپرسه برای چه، حیوان نمیپرسه برای چه، دریام نمیپرسه، کوه هم نمیپرسه، چی میپرسه برای چه؟
انسان.
این کلمه برای چه در چه مکتبی، در چه لغتیه؟
برای انسان،
در لغت انسانه، به هر زبانی. این آقای دکتر، این برای چه رو فراموش نکن. برای چه گفتی، برای چه شنیدی، برای چه عمل انجام، برای چه اگر ما برای چه رو حفظ کنیم و متوجه باشیم که همیشه برای چه داریم، وقتی که عملی انجام میدیم و سخنی میگوییم، باید بتونیم پاسخگو باشیم که اگر از ما پرسیده شد برای چه، من بتوانم به درستی پاسخ گویم برای فلان امر، برای فلان منظور، برای فلان مقصود. آیا ما میتوانیم برای آنچه میگوییم و آنچه انجام میدهیم پاسخ برای چه ها را داشته باشی؟ میتوانیم یا نه؟ خودتو امتحان کن. اگر میتوانی پاسخ برای چه ها را پاسخ درست بدهی، هر کاری دلت بخواد بکن. اینجا میشه فتوات تو، هر کاری دلت بخواد بکن، اما بدون که باید برای چه رو پاسخگو باشی. با در نظر گرفته برای چه هر کاری دلت بخواد بکن.
بله.
ولی بتون پاسخگو باشه. یا میخوای پاسخگو نباشی؟
بله.
ها؟
چرا؟
اگر پاسخگو نباشی، خب هر غلطی آدم ها میکنه.
بهترین نوع علمه.
اگر برای چرا در نظر بگیری و موظف بدانی پاسخگوی برای چه باشی، هر عمله رو انجام میدی؟
خیلی.
چه بسا وقت چه بسا حتما کنترل میکنی؟
خیلی بحث زیبایی بود و بر اساس این آیه شریف، سوالی که از نفس ناطق میشه یا به خودی خود مطرح میکنه، اینکه ای جوان خدای تو کیست؟ اینو فراموش نکن.
نکن.
خدا را فراموش نکن. خب روز ولادت امام رضا علیه السلام بود که همین بحث ها هم راجع تفکر بود.
بله.
فرمود که انما العبادت و کثرت و تفکر فی امر الله.
بله.
که بیشترین عبادت، عالی ترین عبادت اینی که ما در آثار سنت الهی و آیات الهی تفکر کنیم. واقعا خیلی تفکر ضعیف شد.
خیلی.
بله. و در عیون حدیثی از رسول خدا می فرماید که از اتا علیه یومن لا ازدادو فیه علما یقربونی الی الله. اگر روزی بر من بگذره که در اون روز علمی کسب نکنم که مرا به خدا نزدیک کنه، فلا بارک الله لی من طلوع شمسه، اون روز رو خداوند از طلوع خورشید بر من مبارک نگردانه.
میمون نیست؟ نه
میمون نیست. چقدر قشنگه، ما از صبح تا شب دو دو میکنیم، چقدر به معرفت الله ما اضافه میشه. این پرسش امام رضا از ما شیعیان هست. خداوند بخواهیم که پیوند قلبی ما را با قرآن و اهل بیت بیشتر کنه. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو گرد ره بنشون تا نظر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت سفر توانی کرد. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.